أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به چهارمین راه ثبوت نجاست، با اون اخبار زلیده. فرمودن اگر کسی در تحت یدش مالی بود و اعلام کرد که این مال نجسه یا متنجسه، قول او ایزن مورد قبول و پذیرش از شرعن. و نمیتوان در اون لباس مثلا نماز خوند، یا اگر اون ماده خوردنیست نمیتوان او را خورد. طبعا سوال اینه که به چه دلیل اخبار ذریت از نجاست یک شیئی باید مورد قبول باشه، با توجه به اینکه اصل در همه اشیا طهارته. در مقابل اون اصل به اون قویی که در صحیحه وارد شد، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، چگونه در مقابل این اصل مسلم ما به قول یک ذریتی، ولو اینکه حتی ذریت عادل نباشه بلکه رجل فاسقی باشه، بلکه حتی گفتن اگر قاصب باشه یا حتی مستعیر باشه، به ای کیفیت اگر کسی ذریت بود و اعلام نجاست کرد، قول او مورد پذیرشه؟ به چه دلیل؟ مرحوم صاحب جواهر بیداد کرده در اینجا تکیه روایاتی که به اونها استدلال شده است مورد نقد و بررسی قرار داده. صاحب حدائق بسیاری از این روایات را ذکر کرده و خسته با توجیهات این روایات را دلیل بر حجیت قول ذریت بگیره. برای که مرحوم صاحب جواهر غالبا این روایات را در دلالت بر مقام مورد خدشه قرار داده. مرحوم آقای حکیم هم خالی نیست فرمایشاتشون از استشکال بر این روایات، اما عمدتاً مرحوم استاد خویی به دو چیز تمسک کرده. اول می‌فهمن سیره عقلا که مورد امضا اشاره قرار گرفته و رد هم نشده. در بین عقلای دنیا اگر صاحب مالی اخبار از ما تحت یدش کرد که آقا این مالی که تحت ید منه قصب مثلا یا حرام یا نجسه، معمول اینه که آدمیان به قول زلیت نسبت به حال اونچه که تحت ید اوست مورد پذیرش قرار میدن. خب ما و شما هم از اینجا که میگذریم در بینشمن روستاها در مسیر سوال میکنیم آقا قبله کدام طرفه؟ اون صاحب مال اعلام میکنه یا حتی مستأجر زمین، مستأجر مغازه، میگه آقا قبله به این طرفه. بیدرنگ همه میپذیرند. و ردعی هم ثابت نشده از جانب شرع، طبعا وجود سیره با عدم ردع اشاره دلیل بر مقام میشه، مگر اینکه حجتی در مقابل قائم بشه که آقا قول ذلیت معتبر نیست. بله دیگه، بس چه اساسی ما قول مغازه رفتیم در این جای منزلی میخواییم نماز بخونیم و صاحب منزل صاحب میکنه قبله کدام طرفه، اون میگه ما عمل نمیم میکنیم یا نه، و قول و عمل میکنیم. بخاطر چی میگیم این ذلیت دیگه؟ کسی که صاحب خانه قادرا خبر داره از قبله و امثال ذلک. علتش اینه که همسایه هم با صاحب ید منزل خودش و این منزل فرق نمی کنه، خود قبله در دو منزل مجاور یک نواخته از اون بابه. ای آقا ید بر خانه داریم، ید بر خانه، هر خانه هم قبله داره دیگه، بی قبله که نیست. از این جهته عرض کنم حضورتون که علاوه بر این مرحوم استاد یک روایتی را مورد نقد و بررسی قرار داده و میگه لم اصفر به این که دیگری هم از این راه اثبات کرده باشه. بله درستم هست، در این استقصایی که ما میکنیم در جواهر و وسائل و عرض کنم حضورتون که حدائق، به این جهت کسی توجه نکرده، استاد تمسک میکنه به یک روایت دیگری در باب که او دلیل قرار داده بر این که قول ذلیت معتبره، و اون روایت آقایان در مورد فروش روغنه. امام علیه السلام میفرماد به این که اگر روغنی که بایع میخواد بفروشد به مشتری این روغن نجسه، اعلام کنه به مشتری که این روغن متنجسه مثلا، تا مشتری او را در خوردن مورد استفاده قرار نده، بلکه لیستصبح به با این روغن چراغ روشن کنه و استفاده خوردن نکنه. بسیار قشنگه. بس معناش اینه که قول ذریت اگر خبر داد به این که روغن نجسه، در مقابل اصالت و طهاره باید مشتری او را بپذیره و قبول کنه. روایت هم از نظر سند مسترسه و از نظر دلالت هم که خوب روشنه. اون روایت هم اینه، صحیح معاویت ابن وهب و زید یستصبح به موثقه، از کنن که همین موثقه معاویت ابن وهب، بینه لمن اشتراه لیستصبح به، فرمود که اگر روغنی متنجسه برای اون بیچاره خریدار اعلام کن تا اینکه او با این استثباء کنه و مورد خوردن قرار نده. خب پس معلوم می شود که قول ذلیت حجت و موجب برای حکم به نجاست روغن میشه. طبعا فصل هم نیست که نهایی بگه خصوصیتی حتما در روغنه، نه. اگر بنا شد که قول ذلیت معتبر باشه، حالا یک مساقش را مورد سوال روغنه، ولی خوحال غیر روغن اجناس دیگری هم که در مقام هست اگر اعلام نجاست کرد مورد قبوله. حلقه نمی کنه خوردن قاچ وقت نجس بود حرام بخوردنش، بل ملازمه دلالت در این که بس اعلام به نجاست هم کرده و در نتیجه مورد قبول قرار میگیره. خب در مقابل پس ایشون به این دو دلیل تمسک کرده و رد هم نشده دلیل اول که سیره اغلاست بر قبول قول زریت، این هم دلیلی بر ردش نیامده. اما روایات دیگری که در مقام تمسک شده فضلای عزیز، این روایات را متعدد مرحوم صاحب حدایق هم اشاره کرده و ببینی حالا این روایات آیا میتوانه دلیل بر حجیت قول زریت باشه یا خیر. این روایات چند تاش رو که حالا از نظر سند معتبرتر است به عرض برسانیم. روایت حفظ ابن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له، قال نعم. سوال میکنه که آقا اگر من شکی ماری رو در دسته کسی بدیم میتونیم پیش قاضی شهادت بدیم که این مال ملک اوست؟ فرمود بله. قال الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره. میگه من میتونم برم پیش قاضی بگم که آقا این مال در دست اوست اما این مال ملک او هم هست، این نمیدونم. من فقط به همین مقدار شهادت بدم که این مال در تحت ید او قرار داره اما در اعتبار مالکیت نه. فقال ابو عبدالله علیه السلام افیحل الشرائمن. سوالت میکنم آیا وقتی که این مال یه مثلا دقالیست یه همسادی یه منزلی داره، مدت هاست که شما همسادی او هستی، حالا میخواد از این خانه بره، اگر گفت که آقا من این خانه را میفروشم آیا تو حق داری که این خانه را از او بخری؟ افیحل الشرائمن؟ قال نه. از که بله خب منم میکرد مشتریان برم جلو میگم بله آقا منم خانه رو خریدارم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره. چرا برای من میخری؟ شاید این خانه دست او بوده اما مال دیگرانه، مال خود او نبوده، قصبا اینجا نشسته یا جاهلن بالقصب فرزن اینجا نشسته. فمن این جاز لك ان تشتری و یسیر ملکن لک ثم تقول بعدو الملک هو لی و تحلف علی. چطور شده بعد وقتی که از او خریدی بعد بگی قسم بالله و بالله این مال مال منه، این خانه خانه منه، قسم من برش میخورید با اینکه از او خریدی. ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك. و جواز نمیست که بگی آقا نه این مال دیگری بوده من از او خریدم، مثل خیلی ها که میگن آقا ما گوشی از قنار خریدیم نمیدونیم. ثم قال ابو عبدالله لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوء. اگر بنا به این باشه به این گونه احتمالات ترتیب اثر ما بدیم که شاید مالک نباشه، شاید مال دیگری بوده قصبا نشسته، یا مثل همون مثالاتی که در عرض کنم روایت دیروز عرض کردیم، اگر این باشه که لما قام للمسلمون سوء هیچ بازاری دیگه برای مسلمان ها نمیمانه، چون هر جنسی که ما خواسته باشیم در بازار بخریم، این احتمال قصد بودن یا حد اکثر احتمال جاهل بودن صاحب مال به ملکیت غیر در آنجا جریان داره. پس بنابراین نه فقط قول او اگه بگه ملک منه، بلکه همین که در تحت ید اوست، ما تمام بازار از بازاری ها جنس را می خریم، نمیگه ملک منه، همین که در تحت ید او ما می بینیم میگیم این دلیل بر مالکیت، و الا اگر اونچه در تحت ید اوست حکم مالکیت بر او بار نشود، بازاری باقی نمیمانه. لما قام للمسلمون السوق، زیرا در هر مالی که در دکانی ما میبینیم، خب یک احتمال ولو ضعیفی هست که شاید این مال ملک واقعی او نباشه. پس بنابراین این نشانه آن است که اگر بنا هست اون چه که در تحت ید کسی است حکم به مالکیت او بشه، خب پس بنابراین اگر این چه در تحت ید اوست این آقای مالک اعلام نجاست هم بکنه، علل قاعده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. خیر، خب با توجه به این چی بلندتر بفهمی؟
عرضم اینه که آجا در اینجا فهمون اگر این دو قول ذریعت بحث نشه بازار نمیمونه.
بله.
چه ملازمه داره که حتما در
اینجا؟ خب پس معنیش اینه که یعنی این نشانه این است که این ملک این آقاست. اگر نشانه این است که ملک این آقا هست، پس بنابراین مسلمن همین مالک عرف به حال ملک خودشه. اگر گفت این مال نجسه فالقاده، پس بنابراین باز مورد قبول قرار میگره. چه شد ید او اماره بل ملکیتش هست، مخ ید او اماره بر نفوذ اقرارش نباشه. درسته، خب بنابراین بر همون اساسی که در اون روایت دوم هم بعد میگه اعلام بکنه که این آقا اگر بنا شد که این روغن را از من خریدی، باید این روغن بدان روغن متنجسه. یعنی میخوام بگیم که چون این آقا اماره مالکیته، پس این اماره مالکیت دلیل بر نفوذ کلام او در مورد نجاست هم میشه. پس این نشانه اینه که شیئی که تحت ید قرار بگیره اعلام به نجاست او هم اعتبار داره. حالا روایاتی که در مقابل دیگران استدلال کرده اند، اینها رو بخوانیم ببینیم اینها چطوریه که صاحب حدائق اصرار داره بر دلالت اینها. عرض کنم حضورتون که این روایت یکیش اینه، صحیحه معاویه ابن عمار: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه. کسی اهل معرفت یعنی شیعه هست، اسم قبول داره حقانیت اهل بیت علیه السلام را. سألت عن الرجل من اهل المعرفه، معرفت بالحق، یعتینی بالبختج. بخرج یعنی آب انگور، آب انگوری را که میگیرن اینم برای من میاره. و یقول قد طبخ على السوس، من میگه آقا این آب انگور را ما طبخ بر سوس کردیم، یعنی گذاشتیم تا دو سلسش رفت و یک سلسش باقی موند. خب میدونی که آب انگور اگر بجوشه گفتن که مسلمن حرام میشه. حالا منتها بعضی هم قائلن که نجس هم میشه، بعضی میگن نه دیگه نجس نیست فقط حرام میشه. خب وقتی که ذهاب سلسین بشه انقدر بجوشه که دو سلسش از بین بره یک سلس باقی بمانه، در این صورت هم مثلا سلمن طاهره و هم اکل و شرب او هم جائزه. حالا راوی سوالش اینه، یعتینی بالبختوج و هو یقول قد طبخ على السورس. این دو مرتبه مسکن تب شده تا سورس باقی مونده. و انا اعرف انه یشربه على الناس، من میدونم خود این بدبخت به مقدار نس که بجوشه با اینکه ذهاب سورسین نشده خودش این را میخوره. آیا حالا که به من خبر داده و گفته است که این زم ذهاب سلسین شده حق دارم که من بخرم و بنوشم؟ و هوا یشربهو علن نز اف اشربهو به قوله، آیا من به مجرد این به حسب قول او بنوشم این را یا نه؟ حضرت فرمود فقال لا تشربهو، فرمود نه به قول این اعتبار نکن، بعد این مال نخور، بعد این عرض کنم که بختوش نخور. قلت فرجل من غیر اهل المعرفه، اما یک مرد سنی هست، رجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه، ممن لا نعرفه یشربه علی السورس، اما یک کسی دیگری که سنیه که ما او را نمیشناسیم که آیا بد سوس میخوره یا نمیخوره، من لا نعرفه بشربه علی السورس ولا یستحله علی الناس یخبرنا ان عنده مختلشا علی السورس. یه چنین آدم میاد به ما خبر میده و میگه بل آقا من این را که خریم به شما دارم میفروشم این شراب انگوریست که دو سلسش از بین دفته، وقت ذهب از سلسا، این اخ بختشید که مرسلسه و دو سلس او رفته و بقیه از سلسه او ایش رب من، آیا از این میشه خورد؟ فقال نعم. و این یعنیشه علتش اینه که چون در این صورت این ذریته ولو اهل معرفت و شیعه نیست، اما چون ذریته و اعلام میکنه بر اینکه آقا این مال دو سلسش از بین رفته پس حلال و طاهر و طیبه، امام فرمود بله بنوشه. خب این را دلیل گرفتن بر اینکه پس بنابراین قول ذریت معتبره و حجت است، بر زن که اگر گفت یک سورس باقی مونده و دو سورس نرفته تاره. خب اینجا یه اشکالی که کردن این است که اینجا سؤال بذهلیت میکنه، میگه اگر طاهر بود به ذهاب سورسین، امام میفهمد حالا که اعلام کرده به طهارت قبوله، اما دلیل بر این نیست که اگر اعلام به نجاست هم کرد قبوله، چون آقا این امر طهارت آسان تره، اصل در همه اشیا طهارته. این اینجا که امام علیه السلام فرمود قبول میشه و قول او را بپذیر، این در صورتی است که اعلام به طهارت میکنه و میگه دو سلس از بین رفته و بنابراین این مال طاهره. دلیل نمیشه که اگر اعلام به نجاست هم کرد قول او مورد پذیرش قرار میگیره. به این جهت اشکال کردن که این روایت دلیل بر اصل طهارت میشه و قول ذلیت موافق با اصل، حتی اگر ذلیت هم نبود ما به مقتضای اصل حکم به طهارت میکردیم. پس نمیتوان این دلیل بشه بر این که اگر ذلیت اعلام نجاست هم کرد قول او مورد قبول باشه. آفرین. اما میگیم که این نگفته اینجا در مورد اعلام به طهارت ولیت بودن هم لازم نیست، زیرا اصل در اشیاء حکم به طهارته. ما نمیتوانیم بگیم علت قبول ذلیت بودن تا شما استنباط کنید که پس فرقی نمیکنه بین اینکه اعلام به طهارت کنه یا اعلام به نجاست کنه. این اشکال در این روایت وارد شده. بعد میکنم که روایتی دیگری که مورد استشهاد قرار گرفته اون عبارت از اینه. خب عرض کنم بزرگی که آقادی استصحاب در جاییست که اگر ما باشه که فرض کنیم ما حالت یقینیه سابقه او رو بدانیم به شک کنیم در این که آیا بعد طاهر شده یا نشده، اما در اینجا چون یده ممکنه که ما بگیم که با خاطر ید دیگه نوبت به استصحاب نجاست نمیرسه. از این بابه اشکالی واردیست که تا بریم بعد ببینید روایت دیگر باب را هم اشاره بکنم. روایت دیگری که در مقام بار شده روایت ابن بکیر، فیمن اعار ثوبن لا یصلی فی، یک کسی به دیگری لباسی را عاریه داده که خود او در این لباس نماز نمی خونده، آیا در این نماز بخوانه یا نخوانه چطوریه؟ امام فرمود لا یعلمه، قلت فان اعلمه قال یعید. اینجا میگه وقتی که این لباس را داد به این شخص مسلمان به او در این نماز خون چه حکمی داره؟ حضرت فرمود که نمازش درسته. گفت اگر اعلامش کرد به این که آقا این لباس نجس بوده چی؟ امام فرمود باید اون نمازی که خونده اعاده کنه. خب به این تمسک کردن که خب بنابراین این آقا اگر اعلام به نجاست کرد چون ذریت بوده قول او باید مورد قبوله، به نماز نمازی که در لباس نجس خونده بشه باطل، اعادش واجبه. امام علیه السلام هم میگه یعید اعاده بکنه. به این روایت اشکال شده که فرد برای این استش که نماز را این آقا خونده جاهلن به این که این لباس نجسه بعدن اعلام میکنه، اعلام بعد که موجب برای اعاده نمیشه. چون همه ما میدونیم که اگر کسی در لباس نجس نماز خوند و علم به نجاست لباس نداره، بعد از نماز خوندن دید که لباس نجسه، گفتن نه اعاده فل وقت لازمه نه قضاء خارج وقت لازمه، زیرا در آن وقتی که او نماز خونده بوده چون جاهل به نجاست بوده نمازش صحیحه، اعاده و قضا نداره. اینجا امام علیه السلام میگه اگر بعد بهش اعلام کرد صاحب لباس به این شخص مستعیر اعلام کرد که آقا این لباس من نجس بوده، این باید اعاده بکنه. این اعاده دلیل بر این میشه که پس قول ذلیت حجت در صورتی که اعاده اصلا واجب نیست. اعاده واجب نیست تا بر نتیجه بگیم که این دلیل بر این است که قول ذلیت معتبره. به فرض هم اگر معتبر باشه بازم اعاده واجب نیست. پس این حکم به اعاده یک امر ندبی و استحبابی ممکنه باشه و دلیل بر نفوذ قول ذلیت نسبت به مال نمیتونه باشه. این اشکالی هست که باز در این روایت کرده. عرض کنم بزرگتون که روایت دیگری که در مقام ذکر شده روایتی است که صحیحه از کنن که خرید چیز پنیره، در خرید پنیر از مسلمان امام علیه السلام فرمود به این که چه دعایی داری که اعلام کنی که این مال طاهره یا نجسه یا از طرف سؤال کنی؟ گفتن پس این دلیل بر اینه که امام که گفته است که اعلام نکن یا استعلام نکن، این دلیل بر اینه که اگر صاحب مال اعلام نجاست کرد بنابراین این قولش قبوله، ولذا برای اینکه مبتلا به حرج نشی گفته سؤالم نکن، همین انقدر که رفتی در بازار و خریدی این کافیه و دلیل بر این است که اصل اولیه در مادی که تحت ید مسلم است طهارت و با فرض عدم اعلام محکوم به طهارت. به این هم استدلال شده و می فرماید که در روایت من اعارض عرض کنم حضورتون که در مورد همین به صلاح چی بود پنیر، خب ما به اینم اشکال شده که آقا این که فرموده از اعلام نکن، این نه دلیل بر اینه که اگر بنا شد که زلیت اعلام نجاست کرد چون زلیده قولش مورد قبوله، زیرا این که می فرماید اعلام نکن برای خاطر اینه که تشبیه این در خیلی جاها وارد شده. مثلا یک از امام باقر علیه السلام میگه که وضوء غسل کرده بود، یک گوشه از بدن شریفشون بدون تری باقی مونده بود، یه نفر اونجا بود عرض کرده آقا اون قسمت از بدنتون رو آب نگرفته. حضرت من میگه که چه داری که اعلام کردی؟ هر وقت دست گرفت و کشید، ولی از او بازخواست کرد و اعتراض کرد که شما چه دایی داشتی که اعلام کنی که لمعه، لمعه یعنی قسمتی از بدن من را آب فرا نگرفته. خب ببین گاهی از اوقات مسئله اینه که نهی از سؤال میشه، این نه برای این که قول طرف حجته و برای اثبات نجاست کافیه، گاهی برای اینه که شما فضولی نکن که کار را مشکل کنی و ایجاد حرج در بین مردم بکنی. پس این نظریه میتوانه بشه برای این که هر قول زلیدی بر اثبات نجاست کافی باشه. مجموعاً به خاطر همین اشکالات که میگن این روایات وافیه به اثبات این که قول زلیت کافیه برای اثبات نجاست باشه نیست، بلکه اون چه که دلیل بر این جهت میتونه باشه ولو این که شدید بین علما شهرت به صورت مسلمه که اگر زلیت اعلام نجاست کرد قبوله، شاید مستند مهمش همون بنای عقلا و سیره عقلاست که عقلا میگن کسی که مالی داره من ملک شیئن ملک الاقرار به، چون مالک ماله اگر اقرار به نجاست کرد پس علال قاعده نافذه، این یه قاعده عقلاییه، و الا اگر این نباشه شاید بهترین دلیل بر اثبات حجیت قول زلیت به قول استاد خویی همون روایتی باشه که در اصباح به دهن متنجس وارد شده. باقی کلام روز شنبه انشاءالله